شده میشه تکیه کرد به بحث شرکت‌های دانش بنیان ما و توجه به اونها و اینکه برای اینکه بشه حمایت بیشتری از اینها کرد به کجا میشه مراجعه کرد. اگر بفرمایید ممنون میشم.
به نام خدا با عرض سلام و خسته نباشید، حسین زاده هستم. در رابطه با موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم که الان دیگه در جامعه زندگی می‌کنیم که باید دانشمون و دانش آموزیمون به سمتی بره که باعث رونق تولید و اقتصاد کشورمون بشه. یعنی در واقع اون دانشی که داریم ارائه میدیم به دانش آموزامون و دانشجویانمون باید حتما به گونه‌ای باشه که بتونه حداقل تولید کار بکنه، تولید ثروت بکنه و باعث رونق اقتصاد کشورمون بشه. که خب 100% انجام دادن این کار نیازمند دانش کارآفرینی و تکنیک های خاص خودش هستش. منم ازتون ممنونم که این موضوع رو برای برنامه خوبتون انتخاب کردید و از کارشناس برنامه‌تون هم خواهش میکنم بیشتر در این رابطه صحبت بکنن تا اطلاعات ما هم در این زمینه افزایش پیدا بکنه.
خب خیلی ممنون و تشکر از ارتباط تلفنی که با ما داشتید. حالا به هر حال این مسائل رو حتما خواهیم بهش پرداخت و الان من فقط آقای دکتر حسام زنده حسامی، مدیر کل سرمایه‌گذاری اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و مشاور معاون سیاست‌گذاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر زنده حسامی عرض سلام دارم به حضور شما.
جناب مسعودی سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، صبح عالی بخیر.
متشکرم، ممنونم. اگر لطف فرمایید روی خط ارتباطی ما باشید، من این دو موضوع رو پاسخ بدیم، دو تا تلفن رو، بعد من خدمت شما خواهم بود.
خواهش
میکنم. آقای دکتر یونسی، به این مورد اول خانمی که فرمودن شرکت دانشجویان چجوری ثبت بکنیم دانش بنیان رو و حمایت های بیشتر بگیریم، چه کار باید بکنیم؟
ابتدایی مراتب حتما شرکت رو باید ثبت کنن. یعنی اینجوری نیست که در واقع اول اون شرکت بیاد دانش بنیان بشه، نه، یه شرکتی رو باید ثبت کنن با یک ایده و ایده یا کالایی یا خدماتی نوین. بعد حتما باید مراجعه کنن به بخش ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان، درخواست خودشون رو ثبت کنن و اون شرکتشون ارزیابی بشه که آیا
شرایطی که باید داشته باشه، یعنی باید چی باشه،
مثلا
همون
یه فکر
دانش بنیانی داشته
حتماً
باشه،
حتما باید یک نیاز و مشکلی رو از صنعت یا کشور حل کنه، ابداع و نوآوری حتما داشته باشه، چه تو طراحی چه تو حوزه نوع کالا یا خدماتش.
بله.
الان ما می‌بینیم خیلی از شرکت‌ها و خدماتی که در کشور وجود داره، اینها خدماتشون نوین هستن، چه تو حوزه حمل و نقل، چه تو حوزه‌های مختلف که همه میدونن.
درسته.
ابداع و نوآوری تو اون کالا یا خدمات حتما مهمه که اون شرکت یا اون تیم باید اول داشته باشن. من حتما بهشون توصیه میکنم که ابتدای مراتب مسیر خودشون دقیقا مشخص کنن که کالاشون میخواد اینویشن یا ابداع نوآوری داشته باشن یا خدماتشون.
بله خیلی ممنون.
بعد مراجعه کنن به مؤسسات در واقع ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان، بتونن در واقع تقاضای خودشون رو ثبت کنن. بعد از که تقاضاشون ثبت شد، بررسی میشه، ارزیابی میشه، بهشون پاسخ داده میشه. اما نحوه حمایت‌ها بعد از اینکه شرکت دانش بنیان ثبت شد و تایید شد، بعضی از صندوق‌ها حمایت می‌کنن، چه در حضور در نمایشگاه که بسیار مهمه که مخصوص صحبت
خواهیم کرد، صندوق نوآوری شکوفایی،
صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از این صندوق‌ها هستش که حمایت می‌کنه.
خیلی ممنون، متشکرم هستم. آقای دکتر لواسانی، اون سوال دوم خانم حسین‌زاده که گفته بودن که حالا به هر حال در تو با این موضوع که تشکر کرده بودن، بسیار ممنون. به هر حال ما این موضوعات رو از خود شنوندگانمون می‌گیریم که به ما اعلام می‌کنن و ما روش در واقع برنامه رو می‌ذاریم. حالا تو موارد مختلف هم گفتن، باز مسائلی بگید اگه فکر میکنید نکاتی هست بفرمایید که بعد من بتونم با آقای دکتر زنده حسامی یه سوالی رو مطرح کنم.
خانم حسین‌زاده به در واقع یک مسیر خوبی اشاره کردن که عمده بحثشون رو بحث دانش کارآفرینی بود. دانش کارآفرینی مجموعه‌ای از مهارت هاست که به ما کمک میکنه که ما کسب و کاری رو راه بندازیم که بر پایه دانش و مهارت های خودمون باشه. برای این منظور در واقع مجموعه های مختلف تلاش دارن میکنن که این اتفاق بیفته. من پیشنهادم به شنونده‌ها این هست که در واقع توی این زمینه کلاس های مهارتی مختلف رو حتما پیش روی خودشون داشته باشن. این مهارت ها دو تا دسته دارن. یه سری مهارت فنی است که من مثلا اگه مهندس عمران هستم بدونم با چه نرم افزاری کار بکنم، چی کار بکنم. دکتر دوم مهارت هایی که اصطلاحاً میگن مهارت های نرم هست که یکیش بحثایی که آقای دکتر یونسی فرمودن، مثلا هوش مالی، مهارت های حل مسائل پیچیده، مهارت گفتگو، مهارت نوشتن،
که اینا توی اون ادامه مسیر دانش بنیان بودن و شکوفایی و قرار هست به فروش محصول برسه و اینها بسیار اثر به صدایی هم داره.
دقیقاً. ولی نکته‌ای که هست این هست که ما معمولاً اگر این مهارت‌ها رو کسب نکنیم و مسیرمون رو جلو بریم، موقعی که در واقع این قطار ما ترمزش بریده و داریم به سرعت میریم جلو، نیاز داریم که یه جا وایسیم، یاد بگیریم که چجوری نامه‌نگاری کنیم، چجوری گفتگو کنیم، چجوری تعامل داشته باشیم، و این دیگه وقتش نیست. یعنی وقت برای این مسئله است که ما شکست می‌خوریم. برای همین ما قبل از اینکه وارد این عرصه بشیم، باید این مهارت‌ها رو کسب بکنیم که وقتی که میریم جلو مسلح و با یک ذره مهارتی نرم بتونیم وارد این جنگ در واقع استارتاپ بشیم.
متشکرم. آقای دکتر زنده‌سامی، من مجدد تشکر می‌کنم از اینکه به هر حال حالا خدمتتون قرار بود باشیم، ولی همین که به صورت تلفنی هم هستیم بسیار برای ما باعث افتخار هست. آقای دکتر زنده‌سامی، یه نکته ای که شاید بسیار حائز اهمیت باشه اینه که ما قرار هست بریم به سمت اقتصاد دانش بنیان، برای اینکه یه راه برون رفتی است از شرایط موجود در تولیدمون و پس خیلی خیلی اثرگذار برای عبور از این حالا گردنه تحریم ها و اینی که واقعا برسیم به مسئله همون اقتصاد مقاومتی و رونق تولیدی که امروز داریم بهش فکر میکنیم. یه سری مسائل دست به دست هم دیگه میدن که شاید مسیر رو برای ما باید هموار بکنن ولی هموار نمیکنن، برای اینکه ما زودتر برسیم به این موضوع. من خواهشم این هست که به این موارد تا اونجایی که حالا هم در مسئولیت شما، هم به حال مواردی که بنابر تجربه و کسب حضرت عالی روی این موضوع دارید، بفرمایید که ببینیم که واقعا این مسیر رو چطور ما میتونیم هموار بکنیم برای رسیدن بهش.
قبل از که شروع کنم اجازه بدین هم سلام بکنم خدمت همکار نزدیکی که در استودیو تشریف دارن و عذرخواهی بکنم از اینکه خدمتتون نتونستم به واسطه بیماری که اتفاق افتاد. در این خصوص خب خیلی بعد بحث مفصلی بکنیم. من چند نکتهش رو عرض میکنم خدمتتون که حالا هر کدوم شما صلاح دونستین به فراخور ادامه بدیم. در درجه اول اینکه ما بعضی وقت و وقتی راجع به اقتصاد دانش بنیان صحبت میکنیم، فکر میکنیم که یک شبه این مسئله اتفاق افتاده و اگر غرب راجع به اقتصاد دانش بنیان داره صحبت میکنه، خب یه نسلی بود از امروز تصمیم گرفتن دانش بنیان بشه. مسیری باید طی بشه و زیرساختهای ایجاد بشه تا بتونیم به سمت اقتصاد دانش بنیان بریم، از جمله داشتن دانشگاه کارآفرین، زیرساختهامون، تغییر نهادهامون، قوانینمون که شاید مهمترین بحثی که من میتونم راجعش حرف بزنم، قوانینی هستش که مربوط هنوز به انقلاب دوم ما، قانون تجارتمون مال 100 سال پیش 70 سال پیشه بله. و به نظرم میاد که باید یه بازآفرینی کامل درش اتفاق بیفته. از سوی دیگه نوع تفکر و نگاه آدم هاست. ما مدل های تاب‌آوری رو امروز در اقتصاد دنیا داریم و بررسی میکنن. اولین نکته ای که سازمان ها برای اینکه بیان در بستر نوآوری قرار بگیرن و وارد فضا اقتصاد دانش بنیان میشن، نوع تفکرشونه. با دو نوع تفکر ما در کشور شاید بتونم بگم که مواجه هستیم. دسته اول کسانی هستن که فکر میکنن اقتصاد دانش بنیان یعنی همین استارتاپ هایی که نوعا باش آشنا هستیم، حالا من پرهیز میکنم از اینکه اسم ببرم، مثل تاکسی های اینترنتی یا سوپرمارکت ها و مارکت پلیس هایی که دائما شما میبینید دارن ایجاد میشن و میخوان راه 100 ساله رو یک شبه طی بکنن. یه بحث هم تفکر سنتیه که اینها اصلا قبول نداره. یعنی ما یک طیف این سمتو داریم که فکر میکنن اگر ما سریع بریم یه اپلیکیشن یه وبسایت درست بکنیم، میتونیم سال آینده یا دو سال بعد میلیاردها تومان پول به دست بیاریم. از اون طرف رویکردهای سنتی هست که به شدت مقاومت میکنه در مقابل نوآوری و اینکه پذیرای انقلاب چهارم صنعتی باشه و تحول دیجیتال. این دو تا تفکر باید در درجه اول اصلاح بشه در بخشی که به عنوان نهادهای تولید هستن. در بخش قانون و قانونگذاری، خب شما گزارش دوینگ بیزنس رو نگاه که میکنید، ایران متاسفانه در بدترین شرایط خودش الان به سر میبره به واسطه بروکراسی و قوانینی که وجود داره و اینکه شرکت‌ها به راحتی نمیتونن یک کسب و کار رو برای خودشون راه اندازی بکنن و باید اسناد مختلفی بگیرن. خوشبختانه در دولت کمیته‌هایی تشکیل شده برای رفع موانع و این تقریبا 4-5 سالی که دارن به خوبی کار میکنن همکاران.
درسته.
فکر میکنم اتفاقات خوبی هم افتاده، اما هنوز ما فاصله داریم برای اینکه بخوایم بگیم وارد فضای اقتصاد دانش بنیان به طور کل داریم میشیم.
آقای دکتر زنده‌سامی، یه سوالی که حالا به ذهن من الان خطور کرد، الان حرف از این میزنیم که اقتصاد ما نزدیک 80-85 درصدش دولتیه، یه موقع نکنه که به سمت دانش بنیان هم که داریم میریم این اتفاقه بخواد بیفته؟ چون ببینید عملا این تفکر، این استارتاپ ها، اینایی که کارآفرین هستن، مدل کارشون اصلا متفاوته، نوع کاری که میکنن، نوع ذهنیتی که دارن متفاوته. شاید باید بهشون خط داد که تو این حوزه فکر بکنید، اینجا ما نیاز داریم، اینها خیلی خوبه. اما اینی که یه صحبتی حالا چون تو وزارت اقتصاد هم داره میشه، تو جلسات مختلف هم در موردش صحبت شده، این نگرانی رو حالا من یه بارم یه جای دیگه اعلام کردم که واقعا نکند که ما به سمت اقتصاد دانش بنیان دولتی بخوایم بریم.
بذارید راحت اگر
حتما من میخوام که راحت بفرمایید.
واقعیت اینه که فضای استارتاپی و فضای دانش بنیان اصلا دولتی نیست. به واسطه اینه که شما اصلا قانون ما داریم که میزان مالکیت و درصد مالکیت نباید از یه حدی بیشتر باشه، لذا تأکید بر اینه که ما حمایت هامون فقط برای شرکت های خصوصی هست. اما یه نکته ظریف اینجاست که خیلی از شرکت هایی که امروز ظاهرن خصوصی هن از پدران دولتی به وجود اومدن.
بله.
پدر مادرهای دولتی اینجور بگم بهتره. اونو قانون سکوت کرده در مورد این مسئله، پس امکانش هست. نکته بعدی که احتمالاً ما مبتلا بهش خواهیم شد بحث پول هست. هرچند که خیلی ها میگن در موفقیت استارتاپ ها و شرکت های جدید پول چندان اهمیتی نداره، اما برای بزرگ شدنشون واقعا اینا پول میخوان و پول در اختیار اقتصاد دولتیه متاسفانه. لذا شما نگاه میکنید نهادهای بزرگ و هلدینگ های بزرگ کشور ما امروز دارن راهبری میکنن اقتصاد و صنعت رو. شما بهترین استارتاپ ها رو که نگاه بکنید به نوعی برای اینکه بزرگ بشن و کسب سرمایه بکنن و سرمایه گذار بتونن جذب بکنن درگیر همین مسائل هستن. نهادهای بزرگ، هلدینگ های بزرگ و بعضا هم بانک ها که ما به اسم خصوصی میشناسیم، اما من و شما میدونیم که خیلی از اینها صرفا خصوصی هم نیستن. این اتفاق لاجرم داره میفته، اما قانون گذار به این توجه داشت. اگر فقط جنبه قانونیشو نگاه بکنیم، اگر شما از اقتصاد دانش بنیان، از آیین‌نامه دانش بنیان صحبت بکنید، میگن ما راه این رو بستیم و اگر یه حدی بیشتر باشه اصلا حمایتی شاملش نمیشه، اسمشو دانش بنیان نمیذاریم و الی آخر مباحث دیگر اینجوریه. اما در عمل و در واقعیت وقتی ما سرمایه گذارانی داریم که نوعاً از نهادها هستند، این کار رو به سمت دولتی میبره. البته باید ازشون تشکر کرد. چرا؟ چون این پول ریسک داری هست و خطرپذیره. خیلی از افرادی که در ایران واقعا شرکت‌های خصوصی دارن تمایل ندارن یا میترسن از این که پولشون رو وارد این حوزه بکنن. چرا؟ چون دارن روی ملک سرمایه گذاری میکنن، روی ارز سرمایه گذاری میکنن یا توی بورس، پس میترسن بیان روی شرکت استارتاپی سرمایه گذاری بکنن. همین که نهادهای ما اومدن دارن سرمایه گذاری میکنن باز جای شکر داره. اما حاصل این داستان در نهایت 2-5 سال دیگه به سمت میره که باز اگر استارتاپی به وجود اومد، شرکت بزرگی به وجود اومد، پدر مادرش به نوعی و سرمایه گذارش نهاد دولتی بودن، چون قدرت و پول فعلا در اختیار نهادهای خصولتی ماست.
درسته. یه پیامک اومده، این رو از شما بپرسم به عنوان سوال آخر از حضرت عالی، که پرسیدن برای اینکه ما بتونیم جذب بکنیم سرمایه های در واقع حالا سرمایه گذارهای دیگر رو بجز دولتی، این کلمه رو چون ذکر کردن، چطور باید اقدام بکنیم که بتونیم اون ارائه‌ای که داریم ارائه درستی باشد و بتونیم این سرمایه رو جذب بکنیم؟
خیلی سوال
احتمالاً یه استارتاپ شاید باشن، حالا حتما چون خیلی تخصصی و خوب پرسیدن.
البته پیچیده، دو سه تا نکته داره عرض می‌کنم.
بله خلاصه بفهمید.
بله در درجه اول ما شرکت‌هایی رو داریم که خوشبختانه پارسال در بورس تونستن مشکلاتشون رو حل بکنن و اینها به سرمایه پذیری جمعی میرسن.
بله.
یعنی اینکه اگر استارتاپی ایده خوبی داره به این شرکت‌ها مراجعه می‌کنه، اونها معرفی می‌کنن و می‌تونه از سرمایه‌های خرد مردمی استفاده بکنه.
همون کراود فاندینگ رو می‌فرمایید. بله.
نکته بعدیش این هستش که ما صندوق‌های خطرپذیر داریم و صندوق‌هایی که اینها مشارکت می‌کنن دولتی نیستن، خیلی‌هاشون خصوصی هستن یا حالا تقریبا خصوصی هن، اگر شرکتی مراجعه بکنه و یه ارائه خوب داشته باشه میتونه این کار انجام بده. حتما توصیه میکنم از والویشن استفاده بکنن، ارزیابی و ارزش گذاری بکنن کار خودشون رو، چون ما زیاد دیدیم استارتاپ میاد میگه ارزش من 10,000 میلیارد تومانه، وقتی محاسبه میکنیم براش با داشته هایی که واقعا داره میبینیم که در حد 5 میلیارد 6 میلیارد بیشتر نمیارزه. لذا این میشه تضادی که بین استارتاپ و سرمایه گذار اتفاق میفته. سرمایه گذار باهوش، پولشو به سختی به دست آورده و به راحتی پول رو نمیتونه بده. لذا صادقانه رفتار کردن تو این بازار از هر چیزی به نظرم مهمتره.
خیلی ممنونم از شما. اگر فرمایش دیگه ندارید با شما خداحافظی
می‌کنم. ارادت دارم خدمت شما. باز ببخشید که نتونستم.
خواهش می‌کنم، محبت کردم
و متشکرم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. خب صحبت‌های مجموعه صحبت البته بنده و آقای دکتر حسام زنده حسامی رو شنیدید، مدیر کل سرمایه‌گذاری و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و مشاور معاون سیاست‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. ما داریم می‌پردازیم به ریل‌گذاری اقتصاد دانش بنیان. به حضور کارشناسان در برنامه یک تلفن میشنویم، برمیگردیم.
به نام خدا، با عرض سلام و خسته نباشید. در خصوص موضوع برنامه، به هر حال مباحث اقتصادی و رونق تولید و ایجاد اشتغال در حال حاضر از اولویت‌های اصلی کشور ما هست و راهی هم وجود نداره که بجز این که ما خودمون رو به دانش روز، به تکنولوژی روز مجهز بکنیم و این هم شاید بشه گفت بجز شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از علوم و تکنولوژی روز غیر ممکن هست. چون از یک طرف هم با این کار ما میتونیم ایجاد اشتغال بکنیم، از یک طرف هم ما با این کار میتونیم خیلی از تحریم ها رو دور بزنیم و از طرف دیگه اون اهدافی که تحریم کننده ها دارن با استفاده از این علوم و با این فنون جدید میتونیم بی اثر بکنیم و خودمون رو بی نیاز بکنیم از دنیای خارج. ممنونم، خدا نگهدار.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه،
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم همراه با ضرب سکه.
ضرب سکه،
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
اینجا
ضرب سکه است. ضرب
سکه.
خب خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید، ازتون بسیار سپاسگزاریم. دوستمون که به صورت تلفنی صحبت کردن ازشون بسیار ممنونیم. واقعا وقتی که اینجا حالا با دوستان صحبت می‌کردیم، صحبت‌های کارشناسی، یعنی واقعا این یعنی این که ما این سطح از در واقع درک موضوع رو توی جامعه داریم که بهش دارن فکر میکنن و در موردش دغدغه دارن و اینقدر تحلیل‌های مناسبی رو به کار میبرن. آقای دکتر یونسی، من فکر میکنم حالا با حضرت عالی پیش ببریم. میدونم یه موضوع خیلی بزرگی رو میخوام مطرح کنم، ولی ازتون میخوام کوتاه بهش پاسخ بدید. توی اقتصاد دانش بنیان و برای دانش بنیان ها یه نکته که خیلی حائز اهمیت، بحث تبلیغات، بحث بازاریابی است. ما تو برنامه‌های مختلف به این موضوع پرداختیم، حتی برنامه در رابطه با این موضوع داشتیم و خواهیم داشت، اما چون بالاخره موضوع هست، من فکر می‌کنم لازمه که یه مقدار بهش اشاره بکنیم که این ریل گذاریه و رونق تولیده می‌خواد اتفاق بیفته، اما یه دفعه نشه اونجوری که ما بیام همین کارا رو بکنیم، بشینیم بعد بگیم خب حالا کو چیز، مشتری کجاست، مشتری نیست، این رو چطور باید به نتیجه برسونیم؟
حتما به این نکته عزیزان دقت داشته باشن که قبل از اینکه زیرساختاشون فراهم نشده وارد تبلیغات نشن. یعنی حتما اول زیرساختاشون رو تکمیل کنن.
زیرساخت تولیدشون،
یا تولیدی یا خدماتی. یعنی با بستر خیلی محکم و قوی برن جلو، چون مخاطبان ما، مشتریان ما الان مشتریان باهوشی هستن. خیلی راحت تو وبسایت ها میگردن و یه چرخی میزنن و میفهمن که محصول ما یا خدمات ما جدید هست، دانش بنیان هست یا نه. حتما زیر ساختای خودشون رو تکمیل کنن، بعد وارد فاز در واقع تبلیغات بشن. اما من یه توصیه‌ای دارم رو بحث بازاریابی. ما اصولا تو علم بازاریابی که خیلی خلاصه من دارم خدمت عزیزان عرض میکنم، ما یه بازاریابی درونگرا داریم، یه بازاریابی برونگرا داریم. مثلا یک مقدار برای یک سری از محصولات بازاریابی‌های برونگرا دیگه کنار رفته. الان دوستان توجه خودشون رو جلب کنن به بازاریابی‌های درونگرا. یکیش همین بحث دیجیتال مارکتینگ که خیلی مطرح هستش. ولی باز همین برمیگرده به اون دانششون، به اون مهارتشون، به اون زیرساخت قبلی که آماده کردن. بعد میتونن وارد بازاریابی‌های درونگرا بشن و حتما با زیرساخت‌های خوبی که دارن موفق خواهند شد.
خیلی ممنون. خیلی نکته ظریف و به جای اشاره کردی. در تو با بحث حالا دیجیتال مارکتینگ هم ما در واقع برنامه ویژه رو روی این موضوع هم داشتیم هم خواهیم داشت. آقای دکتر لباسانی، یه نکته که شاید اینجا یه ذره بیشتر به چشم میاد این هستش که ما میخواییم بپردازیم و عبور بکنیم از اقتصاد نفتیمون، برای همینه که دانش بنیان داریم تاکید میکنیم. بعد دانش بنیان، حالا همونجوری که حالا هم تو صحبت‌های آقای دکتر زنده سامی بود هم در ابتدا من یه کوچولو اشاره کردم، نتیجه امروز ما برگرفته از همین 10 15 سال 20 سال گذشته ما، چون رنج سنی اون افرادی که دارن تو این حوزه کار میکنن میبینید 20 تا 22 سه است، یعنی عملا بین 20 تا 25 حالا میانگینش اگر بگیریم. این یعنی این که یه زمانی خوب کار شده روی این موضوع، افکار رفته و دنیا هم اومده به این سمت. ما برای از این به بعد چه کار باید بکنیم که بتونیم این موضوع رو قوتش رو نگه داریم؟ چون اگر نتونیم این کار رو بکنیم عملا دوباره برمیگردیم به اون مشاغل سنتی و اتفاقی که باید نمیفته.
اولا به نظر من هیچ وقت ما دیگه نمیتونیم برگردیم به مشاغل سنتی، یعنی مسیر دنیا و مسیر
یعنی مسیر داره میره به این سمت که اصلا برگشت ناپذیره،
اصلا راهی نداریم، به دلیل اینکه فرهنگ هم داره تغییر میکنه، یعنی آدم ها و آداب و رسومشون به گونه‌ای داره میشه که مجبورن با این تحول دیجیتال جلو برن. نکته‌ای که هست این هست که چه کار باید کرد. من رو دو تا نکته همیشه تاکید دارم و خواهشم این است که مسئولین هم به این تفکر برسن که میدونم هم دارن روش تلاش میکنم. یکی این که ما وقتی که وارد یک فضا و یک فرهنگی خواهیم شد که همش در واقع میخواد تبدیل بشود به یک تحول دیجیتال و دانش بنیان شدن، نیازمند این هست که از ایده ها و در واقع مالکیت های فکری باید حمایت بشه. چگونه اتفاق میفته و اصلا چرا نیاز هست؟ نیازش بر این شکل هست که وقتی که من میخوام وارد یک مسیر بشم، همونطور که آقای دکتر یونسی و آقای دکتر زنده اسلامی و شما فرمودید، ما یک مسیر طولانی داریم. هرچند که میگن استارتاپ ها کوتاه مدت نتیجه میرسه، ولی یک مسیر طولانی داریم. اگر از اول ما با طیب خاطر نریم جلو، دوچار چالش میشیم. چگونه این طیب خاطر اتفاق میفته؟ با اینکه ما بتونیم اون ایدمون رو تبدیل بکنیم به یک محصول یا یک خدماتی که قابلیت ثبت فکری داشته باشه و دایدارش هم در واقع قوه قضاییه و ثبت مالکیت های فکریست. روی این قضیه ما باید قانونگذاری بکنیم، تلاش بکنیم. ما از پیشگامان ثبت اختراع تو دنیا هستیم، توی کنوانسیون های مختلف ما حضور داشتیم، ولی هیچ وقت به دلیل اینکه اعتقادی به این قضیه نداشتیم، شاید از نظر خرد جمعی عرض میکنم خدمتتون، روی این در واقع کار نکردیم. نکته بعدی این هست که این یه حسنی که داره این هست که تمام آدم ها میتونن درگیر این کار باشن. یعنی وقتی ما میگیم دانش بنیان، اولین چیزی که به ذهنم میرسه خب یه دانشجو یا یه استاد هست، در صورتی که یک آدمی که در واقع یک ایده‌ای داره و یک خلاقیتی داره، این رو میتونه ثبت بکنه و خودش بشه بعد مالکی که در واقع اون الان دانش بنیان است. نکته بعدی در مدارسمون هست، یعنی ما این ریل گذاری که صورت گرفته که الان جوانای 22 سالمون دارن اتفاق براشون افتاده، خب حضور شبکه‌های اجتماعی و یه مقداری بین‌المللی شدن آدم‌ها کمک کرده که خب یه رصد علمی ناخودآگاه این جوان‌ها داشته باشن. یعنی الان یه بچه 2 ساله داره تلاش میکنه که با انگشتش روی گوشی اسمارت پدرش فعالیتهایی رو انجام بده. ما تو مدارس باید چی کار بکنیم؟ ما تو مدارس باید این محدودیت‌های ذهنی رو برداریم، یعنی یاد بدیم که چگونه نوآوری انجام بدیم، چگونه رؤیا پردازی بکنیم، و این نیازمند یک مجموعه نوآوری است که به معلمان ما این آموزش رو بده. ما متاسفانه به خاطر مسائل معیشتی که در آموزش پرورش برامون اتفاق افتاده، با تمام فداکاری هایی که دارن خانواده آموزش پرورش انجام میدن، ولی باز هم در واقع از این تفکر دارن دور میشن و صرف آموزش یک سری محاسبات ساده و یک آموزش های ساده ممکنه اکتفا کنه.
آره، طبق اون روال در واقع گذشته است. نکته ای که وجود داره اینه که به هر حال ما دانش آموزان رو میخواییم ذهنشون آماده باشه برای اینکه برن به این سمت و عملا اتفاقاتی که به این سمت میره برای جذابیت ایجاد کنه. یه پیامک دیگه هم بود که فکر میکنم دیگه در واقع پیامک آخر ما هم باشد. حضرت عالی بپرسم آقای دکتر یونسی، سوالشون در اینه که ما که فکر میکنم این ربط حالا به صحبت آخر ما با آقای دکتر داشت، کسب و کار دانش بنیان رندن داریم و کسب و کار در واقع سنتی داریم، چی کار باید بکنی و آیندمون چی میشه؟ حالا یه مقدارم من بهش اضافه بکنم، ما صحبت از این میکنیم که یه سری مشاغل در 15 سال آینده از بین خواهند رفت. شاید این سوال شنونده ما ربط به این موضوع هم داشته باشه که از این زاویه هم بتونیم ببینیم این دو رو با هم یه تلفیقی بکنیم و پاسخ حضرت عالی رو بشنویم.
بله، همونجوری که آقای دکتر هم اشاره فرمودند، ما مشاغل سنتی رو دیگه تا چند سال آینده نخواهیم داشت. فقط من یه اشاره کنم که از زنی که میخوان ورود کنم به کسب و کارهای مختلف یه بهشون سرنخ بدم. تقریبا طبق یافته های علمی دانشمندان کسب و کار تا 5 سال آینده و حتی کمتر، 5% از در واقع 98% از مشاغل میره روی این 5 تا حوزه.
بله.
که من خدمت دوستان ارائه کنم، اونایی که میخوان برن کسب و کارشون رو توسعه بدن. یکی بحث های انرژی تکنولوژی هستش، تکنولوژی های بر مبنای انرژی، آی تی هستش، آی سی تی هست که اونهایی که علاقه من هستن میخوان ورود کنن،
فناوری اطلاعات.
بله، فناوری نانو هست که میتونن ورود کنن، و یکی توسعه شهری و روستایی هست که بسیار بسیار حائز اهمیته. روی این 5 تا حوزه اگر کسانی که ورود نکردن، من پیشنهاد میکنم که حتما ورود کنن و میتونیم بگیم که 98% مشاغل میره به این سمت.
از طرف دیگه
محوریت، بله، تو محوریت دانش بنیان اگر میخوان در واقع روی این حوزه ها ورود کنن و دانش بنیان هم داشته باشن، بحث کسب و کارهای سنتی رو تقریبا دیگه فراموش باید کنن، برن به سمت بازاریابی های جدید که خدمت شما عرض کردیم و کسب و کارهای نوینی که تو این 5 تا حوزه در واقع خلاصه میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر لواسانی، 1 دقیقه یه جنبندی بفرمایید و صحبت پایانی.
من فقط یه نکته هم تو این جنبندیم داشته باشم. ببینید، ما همیشه ذهنمون درگیر این مسئله میشه که کسب و کار نوین یعنی کسب و کار اینترنتی، یعنی کسب و کاری که بر پایه آی‌تی هست، در صورتی که ما یه مقداری با توجه به اینکه هنوز زیرساختامون ساخته نشده، میتونیم روی سخت افزار، روی بحثای همون اقتصاد سنتیمون رو بروز کردنش، تجهیزاتش رو بروز کنیم، هوشمند کنیم، اسمارتش کنیم، میتونیم کار بکنیم. در کل من این ریل گذاری رو در مجموع تمام بازیگران میبینم که باید نقش داشته باشن و این بازیگران میتونن خصوصی یا دولتی باشن. اینها سرمایه گذارن، بازاریابن، مشتری های هوشمند ما هستن و آدم هایی هستن که دارن مهارت کسب میکنن. یعنی من اگه میخوام خرید بکنم باید مهارت داشته باشم دیگه از زلان به بعد، و اگر میخوام فروش محصولم داشته باشم باید.
بسیار ممنونم و کمتر از 1 دقیقه آقای دکتر در خدمت.
من آرزوی موفقیت میکنم واسه همه مخاطبین عزیز، امیدوارم که یک کارآفرین علمی و دانشمند باشن و بتونن انشالله کاراشون رو خیلی محکم جلو ببرن تو این ریل اقتصادی که بعضن یک مقدار مشکلات خاص خودش هم داره، ولی ناامید نشن و همچنان پرتلاش جلو برن.
خیلی ممنون. به نکات خیلی خوبی اشاره شد در برنامه امروز، همین که همه تلاش بکنن به سمت دانش بنیان بودن و دانش بنیان شدن برن و کارشون رو بتونن ادامه بدن توی این حوزه. به هر حال وقتی که فکر بکنیم تو کارهای مختلف، عملا اون مباحث دانشی بیشتر جلوی چشم میاد و باعث میشه که ما بتونیم حرکت بکنیم، گاممون رو برداریم به اون سمت که عملا بتونیم واقعا اقتصاد ما در آینده دانش بنیان خواهد شد، یعنی اینکه بر اساس دانش بنیان ها شکل خواهد گرفت، یعنی اینکه دیگه مباحث تحریم و مسائل دیگه اصلا نیست. این اقتصاد درونزای ما که به هر حال اقتصاد مقاومتی یکی از سرمنشا شواش هست که داره در این رابطه با ما توصیه میکنه، میتونه از همین راه ها شک بگیره و راه خودش رو پیدا بکنه. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. ما امروز برنامه رو تقدیم به حضور شما کردیم به اتفاق همکاران، هم سرکار خانم زهرا بهری تهیه کننده محترم برنامه‌مون، خانم فاطمه ربانی هماهنگی، امروز بخش فنی ما مدیرشون سرکار خانم زهره باجلان بودن و همچنین بحث تصویر ما رو که انجام دادن آقای ریاهی پور و خانم بیاتی، هم خانم برهانی ارتباطات ما رو داشتن و صدا بردارمون آقای حامد ملا کریمی و آقای دکتر حسام زنده حسامی رو مشاور معاون سیاست گذاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری روی خط ارتباطیمون داشتیم، آقای دکتر سید حسین حسینی لواسانی مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه خوارزمی رو هم اینجا در خدمتشون بودیم، همچنین آقای دکتر وحید یونسی کارآفرین مدرس و مشاور صنعت و دانشگاه. از همراهی شما هم بسیار سپاسگزارم.